ساعت 7 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنید میبادستم 22 سال من که برای یه سرماخوردگی ساله در منگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخن لانه
زندگی آزادی زندگی آزادی
این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران، تحولاتی که 11 روز پیش و در پی جان باختن زنی جوان که حال نام او در سراسر جهان ترین افگنده آغاز شد، مهسا ژینا امینی. در پوشش‌های ویژه خبری رادیو فردا به ابعاد مختلف این تحولات می‌پردازیم، چه اونچه که در خیابان گذشته و می‌گذره و چه واکنش‌هایی که به اون هست از معترضانی که پاسخشون گلوله بوده و اونهایی که به اعتراض دست از کار کشیدند. دعوت می‌کنم که با ما باشید در این برنامه در یک ساعت پیش رو. پیش از هر چیز و به عادت همیشه این ساعت ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه‌ها نیز با خودداری از شرکت در کلاس‌ها به دانشجویان معترض پیوستند و تعدادی نیز استعفا کردند. در همین راستا نصرالله حکمت، استاد فلسفه در دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصاب کنونی دانشجویان در سراسر ایران پیوست و تاکید کرد که در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد. همچنین لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز، عمار آشوری استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، غلامرضا شهبازی استاد رشته نمایش در دانشگاه‌های هنر و سوره نیز طی نامه‌ای در حمایت از اعتراضات مردم و دانشجویان از سمت خود استعفا دادند. فرشاد اسکریکیا استاد سینما و عکاسی دانشگاه سوره، علیرضا بحرینی، شهرام خزایی و آذین موحد از استادان دانشگاه شریف هم در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان اعلام کردند که کلاس‌های درس خود را تعطیل می‌کنند. اعتصاب کنندگان خواهان پایان جو امنیتی در دانشگاه‌ها، آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان اجباری شدن آموزش مجازی هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری روز دوشنبه رفتار نیروی انتظامی با معترضان را بی‌رحمانه توصیف کرد و گفت که آمریکا تحولات ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. نت پرایس درباره میزان بازدارندگی تحریم‌ها و جلوگیری از کشته شدن مردم در خیابان‌ها گفت که کشورش خشونت و بی‌رحمی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و ادامه سرکوب خشونت‌بار تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ایران را محکوم می‌کند. به گفته نت پرایس، آمریکا از آرمان‌های مردم ایران برای برخورداری از آزادی‌های بیشتر که حقشان است پشتیبانی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد در صورت ادامه برخوردهای خشن با مردم یا کشته شدن بیشتر آنها، مقامات جمهوری اسلامی باید منتظر تحریم‌های بیشتر و وسیع‌تر باشند. آمریکا پنجشنبه 31 شهریور گشت ارشاد و 7 نفر وابسته به آن را به فهرست تحریم شدگان در زمینه نقض حقوق بشر افزود. همچنین وزارت امور خارجه فرانسه هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که این کشور آنچرا سرکوب خشونت آمیز اعتراضات توسط دستگاه امنیتی ایران مینامد به شدت محکوم میکند. فرانسه در این بیانیه یادآوری کرده که سرکوب وحشیانه معترضان باعث مرگ ده ها نفر شده و به لیست کشته شدگان که نام مهسا امینی در ابتدای آن قرار داشت، نامهای بسیاری از جمله حدیث نجفی و چند تن دیگر هم افزوده شده است. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده که به این سرکوب وحشیانه پایان دهد و به تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر جدیت ایران برای انجام توافقی قوی و پایا در وین از آمادگی جمهوری اسلامی برای پاسخ به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با وبگاه خبری آلمانیتور گفت که جمهوری اسلامی هیچ مشکلی در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. این مقام ارشد جمهوری اسلامی در مورد خاموش کردن دوربین‌های آژانس با تأکید بر ادامه همکاری دو طرف گفت که ایران دوربین‌هایی را خاموش کرده و پیش از این داوطلبانه موافقت کرده بود که نصب شوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اگر دسترسی به VPN و فیلتر شکن دارید، میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا پوشش همزمان داریم درباره اعتراضاتی که در ایران در جریان هست، واکنش هایی به اون چه در داخل ایران و چه در سایر نقاط جهان. از جمله یکی از گزارش هایی که در 24 ساعت گذشته وبسایت رادیو فردا منتشر کرده از با این تیتر میتونید بخونید: 30 معترضی که پاسخشون گلوله بود. این مقاله رو همکارم فرشته قاضی نوشته که اینجا در استودیو همراه من هست. مروری داره در این مطلب به افرادی که جان خود رو در این اعتراضات 11 روز اخیر از دست دادن، که البته تعداد اونها حالا دست کم تعداد کسانی که ما رادیو فردا میتونه اسامی اونها رو تایید بکنه بیشتر از 30 نفر شده، اما به تبع با توجه به حجم گسترده سرکوب پیشبینی میشه که این تعداد بسیار بیشتر از این رقمی است که ما تا اینجا اون رو تایید کردیم. میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. فرشته قاضی با ماست. فرشته، یک نگاهی بکنیم به مجموع اون چیزی که رادیو فردا و تو تا الان تونستیم جمع‌آوری بکنیم و بتونیم که به مخاطبان اون هم ارائه بدیم.
حالا هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست. آمارهای متفاوتی عنوان میشه. دو روز پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشخصا 41 نفر رو اعلام کرده بود و که این 41 نفر شامل ماموران و بسیجی ها هم میشه، ولی سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو هست در آخرین آماری که داده 76 نفر رو اعلام کرده، ولی همونطور که اشاره کردی آماری که ما تونستیم تا حالا تایید بگیریم تا دیروز 30 نفر بود، ولی الان 2 نفر دیگه اضافه شده، در واقع شده 32 نفر. اسامی بسیار زیاده، ویدیوها بسیار زیادن از خاک سپاری ها، از گلوله خوردن معترضان، از کشته شدن اونها، ولی گرفتن تایید و پیگیریش زمانبر هست. در واقع این آمار 32 نفری که ما داریم آمار نهایی نیست و آمار بسیار بیش از این هاست. وسعت جغرافیایی تیراندازی به سوی مردم هم بسیار گسترده است. چندین استان درگیرن، از کردستان تا آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، البرز، گیلان و مازندران، که تا الان تعدادی از معترضان در این استان‌ها جان خودشون رو از دست دادن.
باشه، اگه بخوایم مطمئناً تک تک افرادی که جان رو خودشون از دست دادند و اسامی اونها که همشون در گزارش تو هم آمده، هر کدوم از این جانها جانهای عزیزی بوده، میخوام درباره این صحبت بکنیم که آیا یک طبقه بندی داریم از اینکه این افراد چگونه جان خود رو از دست دادند؟ در تیراندازی بوده یا در درگیری فیزیکی بوده؟ چه اتفاقی برای این افراد افتاده؟
من اول اینو بگم که در میان کشته شدگان هم معترض هست هم رهگذر. مثلا
همانند اعتراض های پیشین
دانشجو، بازاری، سرباز، کارگر، دانش آموزانی که تو سنین نوجوانی بودن. تا الان ما چهار دانش آموز رو داریم، یک 15 ساله و 3 تا 16 ساله که به اساس اصابت گلوله کشته شدن. در میان این جانباختگان هم کسانی رو داریم مثل حدیث نجفی که بر اثر اصابت گلوله های ساچمه‌ای در تعداد زیاد جان خودش رو از دست داده، هم گلوله های واقعی، اکثرا بر اثر اصابت گلوله های واقعی کشته شدن. ویدیوهایی هم که منتشر شده تو شبکه های اجتماعی به وضوح تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضان رو نشون میده. این در حالیه که وزیر کشور مشخصا مدعی شده که معترضان که ایشون اختشاشگران عنوان کرده، مردم عادی رو به قتل رسوندن. بعد گفته تعدادی هم قصد ورود به مقرهای حساس رو داشتن، ولی ویدیوهای منتشر شده کاملا خلاف گفته ایشون هست. هم ماموران امنیتی و پلیس رو نشون میده در حال تیراندازی به مردم و هم معترضان رو نشون میده که در خیابان‌ها در حین اعتراض هدف گلوله قرار گرفتن.
یکی از نکاتی که در این گزارش تو برای خود من به عنوان یک تفاوت می اومد در مقابل مثلا گزارشایی که در سالهای گذشته درباره آبان 98 و اتفاقهای این چنینی در سالهای اخیر کار کردی، بحث خاکسپاری این افرادی است که دست کم ما که افرادی که در گزارش تو به اونها اشاره میشه. چون ما اون چیزی که من خاطرم هست در سالهای اخیر خیلی بیشتر اتفاقی که میافتاد مثلا خانواده ها مجبور به دفن عزیزانشون به صورت شبانه میشدند، ولی به نظر میاد به نوعی این حرکت اعتراضی خیابان در روزهای اخیر همون وارد قبرستان هم شده، همون وارد مراسم خاکسپاری هم شده و بر مزار این افراد هم اون حرکت اعتراضی از جمله بریدن گیس داره اتفاق میفته.
در واقع سر خاک جانباختگان امتداد اعتراضات خیابانی هست بر اساس این ویدیوهایی که منتشر شده. من اول یک پرانتز باز بکنم، خانواده ها بسیار تحت فشار هستند برای مصاحبه نکردن، پیکر از جانباختگان رو با تعهد دادن مبنی بر اینکه اطلاع رسانی نمی کنن، مصاحبه نمی کنن، بهشون تحویل دادن، در حضور نیروهای امنیتی دفن شدن در اکثر موارد این جانباختگان. ولی ما یک چیز دیگری که الان شاهد هستیم حضور انبوه جمعیت در مراسم خاکسپاری هست. یعنی مردم
در همه مناطق این گونه بوده، یا مثلا چون اون چیزی که در خاطر من هست مثلا مناطق کردنشین خیلی این بیشتر و پررنگ تر دیده می شد، در همه مناطق این چنین بوده یا فقط مثلا در مناطق کردنشین این گونه بوده، چگونه است؟
اون ویدیوهایی که تا الان اومده مشخصا نشون میده که در همه مناطق اینجوری بوده. هم شعارهایی که مردم در خاک سپاری میدن، امتداد شعارهای معترضان هست از مرگ بر دیکتاتور یا میکشم آنکه برادرم کشت، و هم صحبتهایی که میشه مشخصا وقتی که فکر میکنم امین معروفی بود در اشنوی نوجوان 16 ساله رو دارن دفن میکنن، انبوه جمعیت هست و مردم دارن میگن این شهیده. توی ویدیویی که منتشر شده کاملا مشخصه و میگن که فیلم بگیرید پخش بکنید همه ببینن. یا مثلا سر مینو مجیدی در کرمانشاه زنان روسری از سر برمیدارن و جن جیان آزادی، همین شعاری که از خیابان ها اومده. در واقع هم امتداد اون هست، هم فکر میکنم تفاوتش با خاکسپاری های پیشین سالهای قبلتر حضور اون جمعیت هست. اون جمعیتی که کمک میکنه و باعث میشه که اون اعتراضات، اون تصویر منتقل بشه به خاکسپاری و امتداد داشته باشه.
یکی از مسائل دیگری که میخواستم حتما در این گفتگو دربارش صحبت کنیم بحث این عدم دسترسی یا محدودیت در دسترسی به اینترنت هست و بحث کشته شدگان، به دلیل اینکه در این روزهای اخیر به تبع خیلی تصاویر رو شاید بشه گفت برای خود من تازه بود این چنین که مثلا مادری یا مادرانی در تاریکی شب دارن فریاد میزنن که بچهشون کشته شده، یا حتی ما تصویر اون جوانی که به نظر میاد در یک مغازه یا سوپرمارکتی هست که پیکر او رو میارن بیرون، کرکره رو میکشن پایین و میارن بیرون، و اون وضعیت والدینش که در مقابل اونجا هستن با ماموران امنیتی، کمتر اتفاق میافتاد که ما در تظاهرات چنین تصاویری رو به این شکل به این وضوح ببینیم که چه اتفاقی در خیابان میفته. این محدودیتی که همکنون بر اینترنت در ایران غالب شده، این چه تأثیری گذاشته در این دو سه روز اخیر خصوصا در اطلاع رسانی یا درک ما از اون چیزی که در زمینه کشته شدگان داره اتفاق میفته؟
طبیعتا این اختلال باعث کندتر شدن روند اطلاع رسانی میشه، ولی متوقفش نمیکنه. مثل همون اعتراضات آبان که 10 روز اینترنت رو قطع کردن، ولی بعدش وقتی اینترنت وصل شد کلی ویدیو اومد، همه چیز بیرون اومد.
هفته ها و ماه ها بعد از اون بود که اطلاعات ما
دقیقاً الان هم به نظر کند شده روند اطلاع رسانی، روند ویدیوهایی که منتشر میشه، خبرهایی که میاد، ولی همونطور که گفتم متوقف نمیشه و هم خانواده ها هم معترضان راه‌های خودشون رو پیدا میکنن. همون قدری که حکومت راه‌های جدیدی برای فیلتر کردن، بستن، محدود کردن پیدا میکنه، به همون میزان هم مردم و معترضان راه‌های جدیدی برای دور زدن و باز کردن این انسداد پیدا میکنن و خبرها میرسه، ویدیوها میرسه.
سپاسگزارم.
حالا من فقط یک نکته رو بگم، ما اسامی کشته شدگان رو دیروز اعلام کردیم بارها، ولی این دو نفری که تایید شده، من میخواستم اسمای اینا رو بگم. انوشیروان فولادی که اسم شناسنامهش امیر علی فولادی هست، در اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله کشته شده، و عبدالسلام قادر گالوان در اشنویه زخمی شده بود، 32 سالشه و دیروز دوشنبه 4 مهر در بیمارستان خمینی شهر ارومیه جان باخت.
فرشته قاضی بود همکارم. میتونید گزارش‌های فرشته رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. هم اکنون یکی از تازه‌ترین گفتگوهایی که فرشته داشته با پدر میلان حقیقی است، از جمله کشته شدگان اعتراضات روزهای اخیر، که به رادیو فردا گفته پسرش رو با 3 گلوله جنگی کشتن. میتونید این گفتگو رو در radiofarda.com بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آنچه که در ایران در جریان از 11 روز گذشته واکنش‌های بسیار زیادی داشته، واکنش‌های داخلی و فرای مرزهای ایران از سوی بسیاری از سیاستمداران، دولت‌ها، هنرمندان، موزیسین‌هایی که در سراسر دنیا همراه شدند، از هشتگ‌هایی که با نام مهسا امینی گره خورد امروز استفاده کردند و روز به روز هم بر تعداد این افرادی که این حمایت‌ها را ابراز می‌کنند افسوده میشه. در داخل ایران هم این چنین هست. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید. کیانوش، یکی از جاهایی که ما پیام هایی رو داریم ازش دریافت میکنیم، میبینیم در روی شبکه های اجتماعی این پیام ها منتشر میشه، صداهای منتشر میشه، نامه های منتشر میشه، از داخل زندان های ایران هست. زندانیان درباره این اعتراضات چی میگن؟
سلام به تو هانا. درست میگی، با همه محدودیت هایی که در زندان وجود داره و فشارهایی که روی این افراد هست، به هر حال سعی میکنن صدای خودشون رو به یه طریق به بیرون بفرستن. سپیده قلیان، فعال مدنی، از جمله کساییه که نوشته که روز آزادی و پیروزی نزدیکه. نوشته ما شنیدیم که شما در خیابونها در مقابل گلوله و باتوم و آتش ایستادین، اسیر هیچ تهدیدی و تبلیغ استبدادی نشدین، و ادامه میده که ما هم صدای شعار زن، زندگی، آزادی شما رو میشنویم، صدای مرگ بر ستمگرتون رو میشنویم، و تاکید میکنه که با همه فشارها و محدودیت‌ها از هر طریقی که شده پیگیر این خبرها هستن، لحظه به لحظه اعتصابات و اعتراضات زنان ایران رو دنبال میکنن. ندا معیری عکاسیه که در همین چند روز اخیر بازداشت شده، در زندان قرچک هست الان. زندان قرچک رو همونطور که همه میدونیم یکی از بدترین زندانهای جمهوری اسلامی هست. بارها و بارها نه تنها زندانی ها درباره این زندان صحبت کردن، که خود مقامات، خود حتی زندانبان ها گفتن که زندانی هست که شرایط انسانی درش رعایت نمیشه. حالا صدای یلدا معیری رو داریم که از اونجا میگه که داره اعتراضات رو دنبال میکنه و در مورد شرایط خودشون میگه که شرایط وخیمه، زندانی ها حتی امنیت جانی ندارن و اینجا حتی برای آرام کردن افراد بهشون قرص آرام بخش میدن.
اما کیانوشین، از زندانی ها ما اگر که به فضای داخل ایران برسیم، به هر حال صداهای متنوعی رو حالا داریم. از روز اول شاید تعداد بسیار بیشتر شده، کسایی که پیوستن و پیام هایی دادن. یکی از خبرهایی که ما امروز داشتیم در رادیو فردا مربوط بود به اعتراضاتی که استادان دانشگاه داشتن در حمایت از اعتراضات. در میان مثلا هنرمندان چه خبر هست؟ چه حمایت های تازه‌ای رو شنیدیم؟
ببین واقعا خیلی تعداد زیاده. حالا منم همین آخری ها رو میگم. یکی احمد پژمان رو ما داریم که یکی از پیشکسوت‌ترین افراد هست. او خودش نمیشه که من سالهاست دغدغه ملی میهنی رو در آثارم منعکس کردم، بیش از 6 دهه کار کردم، اما الان اونقدر سنم بالا رفته که نمیتونم فعالیت داشته باشم، اما نمیتونم هم این ظلم و ستم آشکار رو که برای بر زنان و جوانان هموطنم میره رو نبینم. میگه ممکنه عمر من کفاف نده، اما دارم فکر میکنم میشه زنان سرزمین من بدون این دغدغه ها زندگی کنن. با این حال میگه که من کنار این مردم هستم. فریدون شهبازیان رو داریم، اون میگه من برای پایان سالهای پایان عمرم، حالا با غمی فراوان رو داریم با خودمون به همراه میبریم، برای همه خونهایی که ریخته شده بیگناه. و خطاب به مهسا امینی میگه گل گلدون من، مهسا چه غریب آمدی و آشنا رفتی، من با تو در کنار مردم هستم. کیهان کلهر آهنگساز نوازنده موسیقیدان چهره جهانی، هر روز تقریبا میتونم بگم در صفحه خودش واکنشی رو نشون داده و باز هم دوباره در آخرین پیامش نوشته که من موسیقیدانم، کارم گفتن نیست، اما سالهاست که گفتن رو حالا فکر میکنم بخشی از کنسرت هامه و بعدش اضافه کنم. گفتن از وطنم ایران و از کشتار، از حذف سیستماتیک، از شکنجه، از ترور، از خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد و همینطور از عشق و انسانیت و اتحاد. اگر وقت داریم بریم سراغ سینمای ایران. آخرین واکنش مال مانی حقیقی کارگردان، او گفته که من فکر میکنم که دختران 80 دهه 80 که گفته میشه امروز اونها هستن که در کف خیابان ها هست، با سماجت دارن به ما درس شجاعت و شرافت میدن و میگه این درس بزرگ تاریخه که وقتی مردمی از قانونی منزجرند، خب باید قانون یا قانونگذار تغییر بکنه. امیر نادری هست که میگه من بمیرم برای بچه هایی که دارن اینطوری خودشون رو فدای آزادی میکنن، درخت ها دارن میوه میدن و خواهند داد. کات امیر نادری.
دست نوشته آقای نادری و بسیاری از واکنش های دیگری که کیانوش هم به اونها اشاره کرد رو همچنین شنوندگان ما میتونن در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنند، یا اگر دسترسی به اینترنت و موفق به عبور از فیلترینگ میشید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام میتونید دنبال کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران هستید. اعتراضاتی که ادامه دار هست به اشکال مختلف. یکی از شعارهای اعتراضی که روی دیواری در تهران نقش بسته و حالا تصویر اون در شبکه‌های اجتماعی به صورت مجازی دست به دست میشه، پیام کوتاه با این مضمون: بعد از مهسا همه چی به یه مو بنده. آیا جامعه ایران با آغاز دور تازه اعتراضات که حال گروه‌های مختلفی هم به اون می‌پیوندند دستخوش تحول شده؟ معترضان چگونه میتونند به نتیجه مطلوب خودشون دست پیدا کنند؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، به این پرسش‌ها پاسخ داده.
فکر میکنم که در همین هفته اخیر تا کنون اولا جنبش مردم که در کف خیابان شروع شد امروز به اقشار گوناگون دیگر هم بس پیدا کرده. شما از دانشگاهیان صحبت کردید، تعداد زیاد از هنرمندان، از فوتبالیست ها و غیره، اینا افرادی هستن که خب بیش از پیش حمایت میکنن از این جنبش، از این خیزش، و در واقع این خودش میتونه اگر که این ادامه پیدا بکنه میتونه در واقع این جنبش رو به جاهای مطلوبی هم برسونه. برای همین فکر میکنم بست این تظاهرات و بست این نارضایتی ها به اقشار مختلف و به شهرهای مختلف و متاسفانه اما کشته شدن تعداد بیشتری از هموطنان ما هم در این روزهای اخیر خودش نشون دهنده این هست که خب رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم اسلامی بهتره بگم چون جمهوریتی دیگه درش نیست، در واقع وحشت نفرت داره از نارضایتی های مردمی، از تظاهرات مردمی، از شجاعتی که جوانان ایران از خودشون دارن نشون میدن علارغم سرکوب زیاد و بستش به اخشار دیگر و حمایتی که میبایستی اخشار دیگر، چه اخشار کارمندی و چه کارگری، از این جنبش به عمل بیارن، این میتونه در آینده به نتایج مطلوبی هم برسه. امروز شاهدش هستیم که خب در سطح بین‌المللی بسیار بسیار انعکاس پیدا کرده این تظاهرات و این شجاعت در واقع جوانای ایران. از هفته تا قبل تا کنون شما می‌بینید که شعارها رادیکالیزه تر شده و امروز در واقع خواستهای متفاوت، چه خواستهای اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، اینا در هم تنیده شده. ولی باز فکر میکنم که هنوز آنچه که نشان دهنده این جنبش اخیر هست، نقش بسیار مؤثر و مهم زنان به عنوان در واقع پیش برندگان این جنبش هستند و اینکه خواستهای زنان، خواست برابری زنان، خواست آزادی زنان برای انتخاب زندگیشون و پوشششون در واقع به یک مرکزیتی در این جنبش تبدیل شده و شاید این آگاهی در اخشار مختلف داره ایجاد میشه که ما نمیتونیم از یک ایران آزاد و دموکراتیک در آینده صحبت بکنیم زمانی که زنان از حقوق برابر با مردان در اون مملکت برخوردار نباشن.
خانم کیان، به مسائل بسیار متعددی اشاره کردید، از زنان، از آنچه که شکل‌های اشکال مختلف اعتراض و صنف‌ها و گروه‌های مختلفی که همراه میان میشن با این حرکت اعتراضی. اما میخوام از شما بپرسم، به نظر شما آنچه که ما شاهدش هستیم، اسم پدیده‌ای که باهاش مواجه هستیم چیست؟ چون اگر که به صحبت‌های مختلف در این روزها و شب‌ها گوش بکنیم، ما اصطلاحات بسیار متفاوتی رو میشنویم در توصیف اونچه که در ایران در حال اتفاق افتادن هست. از انقلاب زنان صحبت میشه، از یک اعتراض صحبت میشه، از آشوب صحبت میشه. شما اسم این چیزی که داره در ایران اتفاق میفته رو چی میذارید؟
ببینید، من هنوز اسمی براش جز اعتراض در حال همگانی شدن براش قائل هنوز نشدم که در مرکزیتش هم که گفتم فعالین زنان قرار دارن و اصولا خود زنان. ولی آنچه که مهم هست بدونیم همین هست که این یک انقلاب نسل بسیار جوان در ایران هست و الان اون کسایی که پیش برنده هستن، حالا از خود مهسا امینی که 22 سالش بود گرفته تا کسانی که کشته شدن رو شما در نظر بگیرید یا کسایی که تو کف خیابان هستن، اینا اکثرا همون بچه‌های 20 یا 20 اندی ساله هستن و به خصوص البته دانشجوهای دانشگاه‌ها و غیره. برای همین این رو من اسمش میذارم انقلاب جوانان ایران و اینکه آیا این جوانان پیروز خواهند شد، آیا این جوانان خواهند توانست سنین دیگر رو و اخشار دیگر رو به طرف در واقع مطالبات خودشون جلب و جذب بکنن. آنچه که امروز داریم میشنویم این هستش که در واقع این کار داره انجام میگیره، ولی هر جنبش اجتماعی یک روندی رو باید، یک پروسه رو، یک روندی رو داره که باید اون رو طی بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این 10 روزه به نتیجه مثبتی برسه.
دقیقاً چیه اون مشخصاتی که باید دنبالش باشیم؟ باید منتظر باشیم که چه اتفاقی بیفته که چه بشود اون چیزی که دارین راجبش حرف میزنین؟
خب بایستی منتظر باشیم نه، ولی بایستی تلاش بکنیم که اقشار دیگر مثل همطوری گفتم مثلا کارگران رو، کارمندان رو که امروز هنوز به جنبش نپیوستن، به اعتراضات نپیوستن، مثلا معلمانی که خب فراخوان دادن برای اعتصاب عمومی فردا، آیا اینها موفق خواهند شد یا نه؟ اینکه خب جنبش الان امروز از دانشگاه ها داره به دانشگاه بس پیدا میکنه و حتی به اساتید دانشگاه ها بس پیدا میکنه، این آیا به اقشار دیگر، به کسبه برای مثال، هم بس پیدا خواهد کرد یا نه؟ به اقشار مختلف ده. و تمام اینا زمان بر هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به دلیل سرکوب ما موفق به داشتن در واقع سازماندهی نیستیم. این جنبش کاملا خودجوشه، مثل سالهای گذشته. و وقتی که جنبش خودجوشه، اگر اخشار مختلفی که در بهش نپیوندن، میتونه سرکوب بشه. من امیدوارم که این بار این اتفاق نیفته، این آگاهی باشه که یا یکی دیگر از آنچه که میشه انتظار داشت که من این رو البته در صلاحیت اصلا جمهوری اسلامی نمیبینم، نه صلاحیت ایدئولوژیکیش و نه در واقع اینتلیجنس یا هوش سیاسیش، این هست که کوتاه بیاد و مقدار زیادی از خواستهای جامعه ایران رو بهش پاسخ بده، خواستهای هم آزادی زنان رو، هم خواستهای اقتصادی رو و هم مقداری فضای سیاسی رو باز بکنه، که این متاسفانه به نظرم نمیرسه.
فکر میکنید یک اگر یک چنین، حالا میگید که جمهوری اسلامی هوش این رو نداره، هوش سیاسی این رو نداره که بخواد چنین دست به چنین کاری بزنه، ولی اگر چنین کاری هم بخواد بکنه، فکر میکنید که برای اون معترضانی که در خیابان هستند رضایت بخش خواهد بود در این سطح؟
ببینید، بسیار مشکله برای من که در ایران زندگی نمی کنم و از دور اینها دارم رصد می کنم، البته هر روزه و هر ساعته، اما به نظر من در واقع مردم اصولا امیدشون رو از این حکومت اسلامی بریدن، به خاطر اینکه تلاش کردن که درش رفرم ایجاد بکنن، تلاش کردن باش همراهی و همکاری بکنن و این نتیجه نداده. نتیجه داده اینه که امروز شما در واقع محافظه‌کارهای افراطی رو دارید که در همه جا قدرت رو به دست گرفتن، رهبر جمهوری اسلامی رو دارید که داره فرمان روایی میکنه و اصلا به خواستهای مردم توجهی نداره. اما اگر چنانچه که روزی اوضاع عوض بشه و اینها بیان و شروع بکنن، مثلا همین پول نفت رو مقداری در خود ایران مصرف بکنن به جای اینکه به گروه‌های طرفدار خودشون تو کشورهای منطقه خرج بکنن، ببینید یه مقداری کار ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، جوان‌ها کمک بشن، یک مقداری از فقر وحشتناکی که امروز جامعه ما باش درگیر هست کاسته بشه، یه جامعه، یک کشوری که اینقدر ثروتمنده ولی مردمش 80% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن، از اون طرف ارتشا هست، از اون طرف یه قدر قلیلی از ثروت‌های نفتی اون مملکت دارن استفاده میکنن، یعنی نابرابری‌های اجتماعی وحشتناک هم که وجود داره. اگر تمام اینها فکری براش اندیشیده بشه و فضای سیاسی باز بشه، انتخابات واقعی بتونه انجام بگیره، خب می شود کف خیابون رو مقداری آرام کرد. ولی آیا اینا در اصلا قدرت جمهوری اسلامی هست؟ قدرت یعنی صلاحیت ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی هست؟ متاسفانه پاسخ منفیه، چون اگر بود تا کنون این کارو کرده بودن. برای همین امروز ما با یک رژیمی مواجه هستیم که فقط خودش رو با سرکوب و با کشتار میخواد در حکومت نگه داره و یک جمعیتی که 50% زیر 30 سال داره و خواستهای بسیار بسیار زیادی رو داره از رژیمی که نمیتونه به این خواستها پاسخ بده. درسته ما الان در اونجا قرار گرفتیم و به هر حال یا این جامعه میبایستی از بین بره یا رژیم، به هر حال ما راه دیگری رو متاسفانه نداریم در اینجا.
گفتگویی بود با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. فرصتی است تا سری بزنیم به نظرات شما مخاطبان عزیز رادیو فردا.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنه. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن، اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقاً وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو می‌کشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمی‌خوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بی خیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
انقلاب سال 57 علارغم تمام بوت‌ها و نبوت‌ها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتره رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن، اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابون برسن، نگران نون شبشون نباشند که زن من بچه من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
67 سال سن من، 43 سال 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنه، بدتر میشه بهتر نمیشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042022112 2113 شماره پیامگیر ماست. اما در شامگاه دهمین روز از آغاز اعتراضات در ایران دیشب و حمایت‌های بین‌المللی از این حرکت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست مطبوعاتی روزانه خودش بارها درباره تحولات ایران مورد سوال قرار گرفت. نت پرایس در جریان پاسخ‌های خودش به خبرنگاران گفت واشنگتن همچنان به تلاش برای محدود کردن امکان دستیابی ایران به سلاح اتمی از طریق احیای برجام ادامه میده، اما در همین حال به سیاست خود در زمینه حمایت از معترضان با مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر هم پایبند خواهد بود. نظر مهران مصطفوی تحلیلگر ساکن پاریس در این زمینه رو بشنوید.
پارامتر جدیدی وارد صحنه مذاکرات برجامی شده، چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت و اون هم جنبش مردم ایران در داخل کشور. این جنبش از اونجا که همگانیه و از اونجا که اعتراضات مختلف از سوی گروه‌های مختلف جمعیتی، استادان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران و خصوصا زنان نشون میده که رژیم حاکم تکیه‌گاهی در داخل کشور نداره و این عدم تکیه‌گاه در داخل کشور کمک میکنه به امریکا که بتواند فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کنه برای اینکه در مذاکراتی که ادامه دارد امتیازهای بیشتری از جمهوری اسلامی بگیره. و از این روز که سیاستی که پیش میبره آقای بایدن و حکومت آقای بایدن دو جنبه داره، از یک سو دفاع میکنه از حداقل در صحنه سیاسی از جنبش مردم ایران و اعتراض میکنه علیه خشونتی که جمهوری اسلامی علیه مردم به کار میبره، و از سوی دیگر در رو باز گذاشته برای اینکه توافقی صورت بگیرد. اما این توافق با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر هست نمیتواند قبل از این ماه انجام بشود، به خاطر اینکه بایدن نمیخواد به جمهوری خواها کارتی بده که علیه او و علیه دموکرات ها در انتخابات میان دوره‌ای بتوانند ازش استفاده بکنند و اینطور بیان کنند که آقای بایدن ضعف نشون داده نسبت به ایران. اما در این مدت میتوانند امتیازها رو از ایران بگیرند و آماده بکنن احیای برجام رو برای بعد از انتخابات ماه نوامبر.
آقای مصطفی، انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا حدوداً 5-6 هفته دیگه برگزار میشه. در این فرصت 5-6 هفته زمانی است که در صورت دست نیافتن طرفین به توافق، برنامه هسته‌ای ایران همچنان اون پیشرفتی که طرف‌های غربی داشتن درباره برنامه هسته ایران هشدار می‌دادند اتفاق خواهد افتاد. اون غنی‌سازی 60%، غنی‌سازی پرسرعت‌تر، ذخیره‌ای که بزرگتر میشه، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری که استفاده میشه، این زمان به نظر می‌آمد در یک مقطعی برای طرفین غربی بسیار مهم بود. آیا این برای محدود کردن برنامه هسته ایران مشکل آفرین نخواهد بود این زمان رو؟
من گمانم این نیست. امریکایی ها نگرانی خیلی زیادی از این که جمهوری اسلامی پیشرفت هایی در زمینه غنی سازی بکند ندارند، برای که میدونن توانایی پیشگیریش رو از این که اونها بمب بسازند رو دارند. حالا اگر جمهوری اسلامی اعلام کنه که در این مدت هم به غنی سازی هاش ادامه میده، مسلماً من گمانم بر این است که خرابکاری هایی که در ایران توسط اسرائیل و نیروهایی که در داخل ایران دارد بیشتر خواهد شد، برای که این رو عقبتر بندازه و اگر هم نیازی بود و به هیچ جایی نرسید، هیچ گونه مذاکرات موفق نشد، امریکا میتونه از قدرت نظامیش برای پیشرفت این کار استفاده بکنه.
آقای مصطفی، برگردیم به آن سوی این بحثی که داشتیم دربارش صحبت میکردیم، چون صحبت ما هم بیشتر معطوف به اعتراضات بود. میخواستم درباره این موضوع صحبت بکنیم کمی فراتر از ایالات متحده آمریکا. ما امروز محکومیت‌های رو از سوی فرانسه، کشوری که شما در اون ساکن هستید، دیروز در آلمان، از کانادا، کشورهای مختلف محکومیت‌هایی رو دارن در زمینه اعتراضات در ایران و نحوه سرکوب معترضان مطرح میکنن، و از طرف دیگه صحبت از مثلا تحریم های تازه مطرح میکنن. این رو چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی در صورتی که با این گونه مثلا تحریم ها و حرکت های تنبیهی مواجه بشه چگونه برخورد خواهد کرد؟
ببینید، بستگی به پارامترهای بیشتر داخل کشور داره. جمهوری اسلامی الان وضعیتش از یک ماه پیش، از دو ماه پیش، از شش ماه پیش ضعیفتر و ضعیفتر شده. به خاطر این غربی ها ادامه میدن همون سیاست قبلیشون رو، یعنی تحریم ها رو بیشتر میکنن، اعتراض ها رو بیشتر میکنن، و اینکه جمهوری اسلامی بپذیرد که برجام رو احیا بشه. و این یک فرصتی برای کشورهای غربی به وجود آورده که از این اعتراضات بتونن استفاده بکنن برای اینکه فشارهاشون رو بر جمهوری اسلامی از قبل هم بیشتر بکنن، و از دید اونها این اعتراض ها و این فشارهای خارجی ممکن است که باعث بشه جمهوری اسلامی تن بده به اجرای برجام. پس ما باید شاهد این باشیم که در روزهای آینده، در هفته های آینده، این فشارها بیشتر بشه، خصوصا که در این بین اتفاقات دیگه هم افتاده، و اون که روسیه در اوکراین ضربه های جدی خورده، عقب نشینی های جدی کرده، و اون گمان ها و خیال هایی که در جمهوری اسلامی می شد که روزها توفق دارن در اون جنگ و موفقیت هایی به دست خواهند آورد، اون ها هم از بین رفته. تمامی پارامترها علیه سیاست های جمهوری، سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
آقای مصطفی، چون به روسیه و اوکراین اشاره کردید، میخواستم یک چند دهه به عقب بریم و اتحاد جماهیر شوروی و موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات رو در اون مقطع نگاه بکنیم. آیا به نظرتون میاد که، چون با توجه به فضایی که در ایران در جریان هست داریم صحبت میکنیم، اگر حکومت بخواد دست به یک توافق بین المللی بزنه در این ساعت، در زمانی که اعتراضات در خیابان در جریان هست، افرادی ده ها نفر کشته شدن، صدها نفر بازداشت شدن، جو ملتهبی میتونیم بگیم در کشور در جریان هست، آیا فکر کرد که تشابهاتی وجود داره با اون زمان، با اون توافقاتی که در اون زمان اتفاق میافتاد، مثلا در دوران گورباچف یا پیش از اون؟
مسلماً آقای گورباچف بعد از اون اتفاقات مجبور شد تن بده، برای که شوروی تحمل خرج‌های نظامی رو نداشت، و اگر تظاهرات در ایران ادامه پیدا کنه، جنبش ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی یا محکوم به رفتنه، که امیدوارم این باشه، یا اینکه عقب نشینی‌های جدی خواهد کرد. برای اینکه بخواد باقی بمونه در ایران، باید یک امتیازهایی به جامعه بده، و این امتیازها رو تنها در صورتی میتونه بده که روابطش رو با کشورهای دیگه عادی بکنه و اقتصاد و مقداری سر و سامان بتواند بدهد. این استش که الان پشتش پای دیواره و کاری نمیتواند بکند، مقاومتی نمیتونه بکنه، و هر روز که میگذره ضعیفتر هم میشود. و من امیدوارم که این جنبش ادامه پیدا بکنه و خواسته های مربوط به مسئله هسته‌ای هم در این جنبش مطرح بشن، برای این که میتونیم بگیم که بحران مادر و هر اون چه که مربوط به فقر و بیچارگی و فلاکت اقتصادی و بحران‌هایی که در داخل ایران داریم، مستقیما مربوط به سیاست هسته‌ای است که در این 20 سال اخیر جمهوری اسلامی پی گرفته و کشور رو به این فلاکت نشونده است.
صدای مهران مصطفوی رو میشنیدید. یکی از مشکلاتی و چالش هایی که ایران باهاش دست به گریبان در این روزها و ساعتها مسئله اینترنت هست و محدودیت هایی که حکومت برای اینترنت ایجاد کرده. همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در لندن، و از او درباره ابعاد مختلف این موضوع پرسیده.
من لیست بار یه سری از حرکاتی که صورت و اقداماتی که صورت گرفته رو در این چند روز بهش اشاره بکنم، چون جوی که ما الان درونش هستیم، جو اینترنت و برخورد حاکمیت با اینترنت، کاملا به معنای واقعی کلمه استبدادی و خشن هست. ببینید، اپ ها و سایت های مختلفی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی، اپ استور، لینکدین، اسکایپ، مایکروسافت، ایکس باکس و سایت های بازی ها و بینگ و سایت های دیگری تو این چند روزه از دسترس خارج شدن به طور کامل یا برای مواقع خاصی از دسترس خارج شدن. به علاوه اون ما قطعی‌های روزانه اینترنتی رو به شکل سراسری دیدیم. به علاوه اون ما می‌بینیم که دستکاری میشه در ترافیک کشور، و این احتمالاً به خاطر اینه که اینا دارن شنود رو گسترش میدن و از یه طرفی هم دارن دسترسی به فیلتر شکن‌ها رو محدودتر می‌کنن. ترافیک رمزنگاری شده به روش حمله هست و دسترسی